بفرمایید. لطفا با ما باشید و برنامه برکرانه نور رو از رادیو معارف بشنوید. ساعت 6. و ما انزلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبينات والزبر
بسم الله الرحمن الرحیم. یسألونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما و یسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره و یسألونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر و ان تخالقوهم فی اخوانکم والله یعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتکم ان الله عزیز حکیم. سوال هایی که در قرآن کریم مطرح است، بخشی از اونها ناظر به حکمت اشیاست، بعضی هم ناظر به احکام اشیا. اون چه که در باره هلال یاد شده است که یسألونک عن الاهل قل هی مواقیت للناس والحج، برای بیان حکمت این اشکال گوناگون قمر است. اما درباره خمر و میسر و همچنین درباره برخورد با یتاما سوال از حکم شرعی است، نظیر اون سوالی که قبلا بحثش گذشت، یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه. خمر و میسر دو عامل مهم اقتصادی جاهلیت اون روز بودن و درباره حکم شرعی خمر و میسر هم سوال کردن. وقتی این دو ذات را قرآن کریم تحریم کرد، یعنی جمیع منافع مربوط به این دو ذات، اما از استعمال یا خرید و فروش یا تهیه و مانند اون حرام خواهد. یسألونک عن الخمر، منظور از این خمر خصوص شراب متخذ از انگور نیست. لغتاً هر چه که بپوشاند عقل را خمر است، خواه متخذ از انگور باشد، خواه از خرما یا محصولات دیگر. اون روز در حجاز خمر رایج همین بود که از انگور و غوره و خرما و جو و مانند این گرفته می شود. بعد در اثر پیشرفت علوم از میوه های فراوان و از اشیاء فراوانی هم خمر میگیرند و میگرفتند. چه اینکه اون روز زیان خمر خیلی مشخص نبود و اما امروز کتاب های فراوانی برای مزار خمر در رشته های گوناگونی نوشته شده است. هم اطبای حاذق و صاحب نظر پزشکی درباره زیانبار بودن خمر رساله ها نوشتن و هم صاحبان علم و اجتماع و اخلاق درباره زیانبار بودن خمر از نظر مسائل اخلاقی و اجتماعی کتاب نوشتن و هم فرزانگان درباره اینکه عقل با خمرخوری از بین می رود و تفکر سالم با میگساری سازگار نیست، رساله ها نوشتن. پس زیان خمر تنها از نظر دستگاه گوارش و جهاز هاضمه نیست که طبیب حاذق بگوید، بلکه آثار فساد اخلاقی و اجتماعی را هم به دنبال دارد که محاکم جزایی شاهد جنایت های ناشی از خمرخوری هم. چه این که تفکر عقلی با خمرخوری جمع نخواهد شد و از اون جهت که اسلام دین علم و عقل است، هرچه که به علم و عقل بها بدهد اسلام از او کاملا حمایت میکند و تشویق میکند و هم هرچه که مزاحم با علم و عقل باشد از او برحذر میدارد و اون را تحریم میکند. حتی طوری که مسئله شرب خمر در حد بت‌پرستی اعلام شده است که مدمن الخمر کعابد وثن، این تعبیر در روایات هست. حالا بخشی به بحث های روایی رسیدیم، روشن می شود که طبق روایات خمر در همه شرایع انبیای سلف علیهم السلام تحریم شده بود. هیچ پیامبری نیامد که خمر را تحلیل کرده باشد، بلکه همگان او را تحریم کرده. و این که در روایات آمد است که چند چیزن که ام الخبائث و ام المعاصی، یکی از اون ام المعاصی خمر است، برای اینکه عقل را می پوشاند. وقتی عقل پوشیده شد، اون نیروی اغال کننده که بهی یعبد الرحمن و یکتسب الجنان گرفته می شود، وقتی اون نیروی اغال کننده گرفته شد، زمام کار انسان را شهوت و غضب به دست می گیرد. لذا هر معصیتی که به شهوت منتهی بشود او باکی ندارد و هر گناهی که از غضب نشأت بگیرد او ابایی ندارد. از این جهت خمر را ام المعاصی نامیدند. علایان یسألونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما. فرمود در جواب اینها بگو که در خمر و میسر اسم بزرگی است که در بعضی از قرائات کثیر قرائت شده است، اسم کثیر، و منظور از این اسم ضرر نیست به قرینه مقابله با منفعت، بلکه منظور از این اسم گناه است. این چنین نیست که اسم یعنی ضرر تا انسان بگوید بسیار خوب، در کنار ضرر منافع هم دارد و اون مقداری هم که ضرر نداشته باشد جایز است، مثلا یک قطرش جایز است چون ضرر ندارد. در حالی که اساس نهی برای آن است که او دارای اسم و وزر است، نه دارای ضرر. اگر چیزی دارمدار ضرر باشد، به مقدار ضرر حرام است نه مادون اون. نظیر تریاک، که تریاک جنبه زیونبار بودنش مسئله است نه جنبه مسکر بودن. خود شرب تریاک یا استعمال تریاک ذاتن نظیر خمر نیست که ما اسیر کثیره و قلیله حرام. اینجا هم ما کان کثیره زارن فقلیله حرام، این چنین نیست. اگر به حد ضرر برسد رو عنوان ضرر حرام است. البته رو عناوین دیگر است که باید کاملا از او جلوگیری کرد، ولو یک حبش را، ولو یک ذرهش را. حکمی که بر خمر و میسر بار است بر اساس اون اسم بودن و گناه بودن اونهاست، نه زیونبار بودن اونها. فرمود گرچه منافع مردمی در او هست، برای اینکه عده‌ای به وسیله همین خمر سازی و خمر فروشی وسایل اقتصادیشون تأمین می شود، یا احیانا عده‌ای با این کار قدرت کاذبه فراهم می کنند، اما اسمش کبیر است. فیه ما اسم کبیر و منافع للناس. این منافع للناس نه برای آن است که واقعا منفعتی اغلایی است، منتها هنگام کسر و انکسار ضررش بیش از منفعت است. این به زعم خود مردم حجاز می‌فرماید این منفعت دارد، نه اینکه واقعا منفعت دارد منتها منفعتش کم است. این یک کسب کاذب است، یک منفعت زور است، نه منفعت صادق منتها کم. اصلا منفعت ندارد. یعنی اونچه را که مردم منفعت می شمارند منفعت الهی نیست، ولی به زبان مردم اون روز سخن می گوید، می فهمد به این که منافع ناس را تأمین می کند. چون درباره حرمت خمر و میسر آیات فراوانی با حفظ تدریج و ترتیب نازل شده است. در بعضی از آیات فرمود به این که این گرچه منافع دارد اما اسم کبیر دارد. در بعضی از آیات فرمود هنگام مستی نزدیک نماز نشوید. در اون آخر به صراحت پرده برداشت فرمود این عمل شیطانی رجس است، رجس که منفعت ندارد. نه این که بعدها رجس شد، فرمود انما الخمر والمیسر رجس من عمل شیطان فجتنه بود. نه که بعدها رجس شد، اصلا اون اول هم رجس بود. پس این که در آیه سوره بقره در آیه محل بحث فرمود به منافع للناس، نه منافع الهی و محلل عقلایی دارد منتها ضرر زیاد دارد. یعنی به زعم شما منفعت دارد، ولی ما جز رجس چیزی در اون نمیبینیم. چون بازار رسمی حجاز به وسیله همین میسر و خمر و امثال زالک اداره میشد، دفعتا تحریم نشد، تدریجا این رو برداشت. و این غیر از آن است که حکم الهی نازل بشود و انسان در اجرای حکم با مردم مدارا کند. گاهی خلط می شود، می گویند به این که احکام اسلامی را شما مدارا کنید برای اینکه خدای سبحان در جریان تحریم خمر مدارا کرده است. در چهار نوبت با فرستادن چهار آیه مسئله خمر را روشن کرد. اول فرمود اسم کبیر است ولی منافعی برای مردم هست. بعد فرمود خدای سبحان اسم را تحریم کرده است، از هرچه اسم است بپرهیزید. بعد فرمود هنگامی که مستید نزدیک نماز نشوید. سرانجام در مرحله چهارم فرمود که خمر رجس است. از این تدریج در حکم خواستن استفاده کنن که با مردم بعد از انقلاب این چنین رفتار کنید، احکام الهی را به تدریج پیاده کنید. غافل از این که در زمان اسلام اصلا در صدر اسلام احکام واقعا نیامده، نه این که آمده بود و رسول اکرم مدارا می کرد. و اگر کسی بخواهد انقلاب اسلامی را مقایسه کند باید با زمان است امیر مقایسه کند، نه با زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. در زبان هست امیر همه احکام بود، حضرت هم قاطعانه جلو مردم را گرفت گفت تمام احکام باید پیاده بشود. در زمان حضرت رسول اصلا احکام نیامده بود، واقعا حلال بود. یعنی در مکه بر کسی خمس واجب نبود، روزه گرفتن واقعا واجب نبود. به اون صورتی که در مدینه احکام آمد در مکه احکام نبود، اصلا روزه گرفتن بر مردم در مکه واجب نبود، نماز حساب جدایی داشت. بسیاری از احکام و فروعات در مدینه نازل شد. یکی از راه‌های تشخیص این که آیا این آیه مکی است یا مدنی همون اشتمال بر فروعات است. اگر آیه مشتمل بر فروعات روزه و امثال ذلک باشد معلوم می‌شود مدنی است، و اگر نه مربوط به اصول کلیه دین باشد این احتمال مکی بودن او هم هست. در صدر اسلام اصلا احکام نازل نشد، نه اینکه نازل شد است ولی حضرت یعنی رسول اکرم معاذ الله مداهنه کرد که ودو لو تدهنو فیدهنون باشد، که حضرت ابدا اهل مداهنه بود و واقعا چون احکام نیامده است حضرت هم هرچه آمده بود اعلام کرد، ولی در زمان است امیر سلام الله علیه همه احکام آمده بود، به حضرت هم قاطعانه ایستاد که همه اینها باید اجرا بشود، دیگر نؤمنو به بعض و نکبرو به بعض نبود. بعضی خواستن بگوین این آیه محل بحث دلالت بر حرمت ندارد، برای اینکه فرمود فیه ما اسم کبیر اما و منافع الناس، و خیال کردن منظور از اسم ضرر هست و گفتن اون چی که ضرر محض دارد حرام است، اما اون چی که هم ضرر دارد و هم منفعت دارد مشترک بین ضرر و منفعت است این حرام نیست، غافل از این که اون منفعت اولا به حساب منفعت عقلایی و محلله الهی و امضا شده نیست، همین منفعتی است به زعم مردم، نشانش آیه سوره مائده است که فرمود این رجس است و بالقول المطلق فرمود پلیدی است، در پلیدی سودی نیست. پس اگر فرمود و منافع للناس یعنی به زعم شما منفعت دارد نه واقعا منفعت داشته باشد، و ثانی یعنی اسم به معنای ضرر نیست، در نوع موارد که کلمه اسم در قرآن کریم استعمال شده است یعنی گناه است. بعضی از آیات در همین سوره مبارکه بقره بحثش گذشت که فرمود به اذا قیل له اتق الله اخذته العزت بالعف فحسبه جهنم ولبئس المهاد، که بحثش گذشت. تظاهرون علیه بالعف والعدوان، که بحثش گذشت. غیر باق ولا عاد فمن اضطر فی مخمسة فلا اثم علیه، اگر غیر باق ولا عاد باشد، که در این سوره بقره بود که بحثش گذشت. همه این آیاتی که قبلا بحث شده است اسم در اونجا معنی گناه بود. یا آیه‌ای که در همین سوره مبارکه بقره است و در پیش داریم، یعنی آیه 283 همین سوره مبارکه بقره، فرمود کتمان شهادت نکنید ولا تکتم الشهاده، برای اینکه به من یکتمها فانه آثم قلبه، اگر کسی از ادای شهادت در محکمه عدل اله در محکمه اسلامی خودداری کند قلبش آثم است، یعنی قلبش گناهکار است. گاهی وقتی کیفرهای جهنم را می شمارد می فرماید اینها عذاب هاست برای کل کفار اثیم یا کل معتد اثیم، یا این گونه از تیغه ها در جهنم تعامل اثیم است. همه این موارد که گاه به صورت اثیم گاه به صورت آثم یاد می شود یعنی معصیتکار. این که فرمود تنزل على كل افاک اثیم، شیاطین بر هر انسان دروغ پرداز تبهکار نازل می شوند، اونجا اثیم هم یعنی آسی، خواه به صورت آثم خواه به صورت اثیم ذکر می شود به معنای آسی است. پس الاثم و العصیان. آیاتی که مربوط به خمر است گفتند در چهار نوبت نازل شده است. در سوره مبارکه اعراف که قبل از سوره بقره نازل شده است کبرای کلی را بیان کرد. در آیه 33 سوره اعراف فرمود که قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، که فرمود هر چه فحشاست خدای سبحان تحریم کرد و اسم و بغی را تحریم کرد، و این گونه از معاصی را در کنار شرک ذکر کرد و ان تشرکوا بالله، یعنی شرک را هم تحریم کرد. پس اثم بالقول المطلق محرم شد. این کبرای کلی. آیه محل بحث که آیه سوره بقره است، صغراست برای این کبرا. قل فیه ما اثمان کبیر، یک مصداق بارز است برای اون کبرای کلی. قبلا در سوره اعراف که در مکه نازل شد، فرمود اسم را خدا حرام کرد. پس فالخمرو اسم و کل اسم محرمون، فالخمرو محرم. اگر صغرا در آیه سوره بقره مشخص شد و کبرا در سوره اعراف که قبل از بقره نازل شد، هیچ تردیدی در حرمت خمر نخواهد بود. و اگر ذاتی تحریم شد، جمیع منافع دارجی او حرام است، خواه شربش، خواه ساختنش، خواه خرید و فروشش، خواه حمل و نقلش و مانند آن. و اگر در حرمت بعضی از این امور تردیدی باشد، روایات تأمین می کند. در سوره مبارکه نساء یک مقداری درباره خصوص مسکرات ظاهرتر سخن گفت. آیه 43 این سوره آن است که یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی اعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل. این آیه 43 سوره نساء می فرماید این که در حالی که مستید نزدیک نماز نشوید. خب این نهی جلوی میگساری را در بسیاری از مواقع شبان روز می گیرد. در 5 وقت نماز انسان باید هوشیار و عاقل باشد. این کریمه ضمن اینکه حکم فقهی را بیان می کند، اون مسئله مربوط به حضور قلب نماز را هم بازگو می کند. معلوم می شود انسان در نماز باید بفهمد که چه می گوید و در حال مستی نمی فهمد چه می گوید. گرچه انسان سکران توجهی ندارد و انسان عاقل در هنگام نیت هوشیار است و بعضی از کلمات را می فهمد، اما اساس نماز که مناجات خلق و خالق است، بر اساس این است که انسان بداند چه میگوید. فرمود حتی تعلموا ما تقولون. خب در این کریمه که فرمود لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، با توجه به این که مستحب بود بین این اوقات نمازهای 5 فاصله باشد، یعنی ظهرین را با هم نخوانند، مغربین را با هم نخوانند، بلکه بین ظهر و عصر فاصله باشد، بین مغرب و عشا فاصله باشد، اگر کسی مواظب این دستور باشد، بسیاری از اوقات نمازش تأمین شده است. اما این آیه فقط دلالت میکند بر این که اون مواقعی که نزدیک نماز است که اگر از خمر استفاده کردید هوشیار نیستید، در اون مواقع مصرف نکنید اولا، و به مقدار سکرآور مصرف نکنید ثانیا. این دیگر نمیگوید اکثر کسی رو فقلیلو حرام، خود این جرم را تحریم نکرده است. با این قرینه ای که معلل شد به این که حتی تعلم ما تقولون، معلوم شد اون مقداری که سکرآور است منهی است. پس 2 ضعف در این کریمه هست. یکی این که شامل همه اقسام و انها و درجات و قلیل و کثیر خمر نمی شود، دیگر که شامل جمیع اوقات نمی شود. و اگر زنی در ایام عاده بود که 10 صلات ایام اقراء که، شامل حال او هم نخواهد شد، برای اینکه اون هفته را نماز ندارد. مانند آن اگر ما حرمت را بخواهیم از این کریمه استفاده کنیم، این خیلی فراگیر نیست که همه شئون را در همه شرایط تحریم بکند، اما یک مرحله است که ما را به اون حرمت نهایی میرساند. لا فرمود لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولو. و اما قسمت مهمش همون آیه 90 و 91 سوره مبارکه مائده است که حکم را یک سره کرد. فرمود یا ایها الذین آمنو، چون سوره مائده کامل ترین سوره است و مفصل ترین سوره است که بعد از همه سور نازل شده است، اونگاه مسئله اذا جاء نصر الله هم در کنارش هست، اما یک سوره کامله ای که یک جا نازل شده باشد الا ما خرج، همین سوره مبارکه مائده است که در اواخر عمر مبارک حضرت نازل شد. فرمود یا ایها الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. این آیه همه شؤون را در همه شرایط تحریم میکنه. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه فهل انتم منتهون. این فهل انتم منتهون نشانه آن است که با اون گفتارهای قبلی باز سعی میکردن خودشون رو توجیه کنن یا این گفته‌ها رو توجیه کنن، چون یک قسمت مهم اقتصادشون به همین خمر بسته بود یا بهره‌های کاذب و نشاط‌های باطلی در این خمر سراغ داشتن، طبق اون نهی‌های قبلی منتهی نمی‌شدن، اون نهی از منکرها اینها را منتهی نمی‌کرد. این بیان قاطع به دنبالش آمده است که حالا منتهی می شوید یا نه، یعنی این نهی از منکر در شما اثر می کند یا نه. فرمود انما الخمر والمیسر، یعنی این اشیا جز پلیدی چیزی دیگر نیستن. پس اگر یه وقتی ما گفتیم منافع اول ناس، نه این که واقعا منافع اغلایی داشت، ولی ما گفتیم ضررش بیشتر از نفع او، نه اونچرا که شما منفعت میپندارید، ما طبق زبان شما با شما سخن میگوییم، ولی پیش ما فقط پلیدید. رجسون من عمل شیطان فجتنبو لعلکم تفلحون. اون رجس بودن، این عمل شیطانی بودن، این امر به اجتناب، بعد مؤکد به این که انما یرید و شیطان و ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه، همه اینها ادله تأکیدی است بر حرمت خمر، لذا فرمود هل انتم منتهون. والحمد لله رب العالمين.
ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست تو پاک زندگی کن، هر لحظه عمر بندگی کن، هر لحظه عمر بندگی کن، در پرتو رحمت الهی در سایه فر زندگی کن، در سایه فر زندگی کن، در سایه فر زندگی کن، در سایه فر زندگی.
بخشی از نکات تفسیری آیه 219 سوره مبارکه بقره با بیان مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله رو در برنامه برکرانه نور شنیدید. انشالله که مورد استفادتون قرار گرفته باشه و خدمتتون هم عرض کنم بازپخش این برنامه رو ساعت 21:30 از همین شبکه رادیوی معارف انشالله تقدیمتون خواهیم کرد. 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و 3553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارف رو برای اظهار نظر کردن در مورد این برنامه ها فراموش نفرمایید. لطفا با ما باشید. به مدت 20 دقیقه برنامه مکارم خوبان رو تقدیمتون میکنیم و تعقل و تفکر که زمینه پذیرش هدایت هست، موضوع نکاتی است که مرحوم آیت الله حائری شیرازی در این برنامه مطرح می‌کنند.